مشکلی داره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در عدل الهی بود. در عدل الهی میرسیم به یک بحث بسیار قدیمی و کهنه و اون بحث میبایست تکلیفش رو در مباحث عدل الهی در واقع معلوم کنیم. و اون بحث قدیمی و بسیار کهنه که شاید قدمتش به اندازه عمر انسانه، به اندازه عمر انسانها شاید قدمت دارد، بحث جبر و اختیاره. به این که آیا ما مجبوریم در اعمال، رفتار، افعال خودمون یا مختاریم؟ توجه می فرمایید؟ خب مذاهب و مسالکی در بحث جبر و اختیار وجود دارد و این که گفتم قدمتشم به اندازه درازای عمر انسان. شاید این اولین مباحثی که در ذهن انسان ها پیش آمده اینه که ما در اعمالمون، رفتارمون، کردار خودمون آیا مجبور هستیم یا مختار هستیم، اختیار داریم. و لذا این بحث رو شروع میکنیم به جهت اینکه این بحث با بحث عدل الهی با هم آمیخته به هم است. اگر ما مجبور باشیم پس خداوند چگونه ما را عذاب و عقاب خواهد کرد؟ توجه میکنید؟ گناهکار مجبور در معصیت بوده است. کسی که عبادت پیشه هست مجبور در طاعت و عبادت بوده است. پس چگونه است که گناهکار عذاب میشد و عبادت پیشه خدا به او ثواب میداد؟ به هر حال این بحث میبایست که در مباحث عدل طرح بشد و اون رو به یه جایی برسانیم. البته سعی میکنم که بحث رو مختصرش کنیم و خیلی هم مصطلحات علمی رو در بحث به کار نبریم تا بحث انشاءالله روشن بشد و فهمش برای همه ساده و آسان باشد. مسالک و مذاهبی در مورد افعال بندگان وجود داره. مذهب اول، مذهب و مسلک اول در مورد افعال عباد مذهب جبر. این مذهب جبر اون چیزی است که اشاعره از عامه و اهل سنت قائل به جبر هستند و تصریح هم میکنن که ما جبری هستیم و قول به جبر رو از افتخارات خودشون ذکر میکنن. جبر یعنی چی؟ میگن مراد از جبر این است که هر آنچه که از عبد صادر میشود، یعنی هر فعلی رو که عبد انجام میدهد اون فعل اضطراری اوست. اضطراری یعنی چی؟ اضطراری شما پیرمردهایی رو دیده اید که دستشون می لرزه، ارتعاش داره. این لرزیدن دست این اختیاری نیست، نخودم دستش می لرزد، این میشه اضطراری. یعنی اون چه که از افعال انسان‌ها انجام می‌دهند اضطراری اونهاست، درش هیچ اختیاری ندارند، هیچ اختیاری که انجام بدهند یا انجام ندهند، ترکش کنند، ندارند. اونی که دارد گناه می کند و معصیت، مجبور است که گناه و معصیت کند. و اونی که دارد عبادت و طاعت انجام می دهد، مجبور است که عبادت و طاعت انجام بدهد. بنابراین نه فعل عبد و نه ترک عبد، هیچ کدام از این دو مستند به اختیار عبد نیست. همه اینها اضطرار است از او صادر می شود و او مقهور یک قدرت بسیار قوی است که قاهر بر اوست و اون قدرتی که قدرت قاهر است، او قدرت الهی است، او اراده الهی است. خدا اراده کرده است من نماز می‌خونم، خدا اراده کرده است معصیتکار معصیت انجام می‌دهد. توجه می‌کنید؟ بنابراین عبد از ناحیه خودش هیچ نحوه اختیاری ندارد، همه به اراده الهی برمی‌گردد. خدا اراده کرده است و او چنین می‌کند. چرا اینا اشاعره قائل شده اند به مذهب جبر؟ میخواستند توحیدشون کامل بشد، البته به فکر خودشون، که توحید افعالی اونها کامل بشود به حیث که همه افعال به ذات باری تعالی برمیگردد. لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه چی به خدا، همه چی تحت اراده الهی. بنابراین عبد هیچ نحو اختیاری ندارد. فعل عبد همانند ید مرتعشه هست. پیر مردی که دستش می لرزد، شما بهش بگو آقا جلو دستتو بگیر نلرزه، بازم دستش تکون می خوره، میگه من نمیتونم. این اضطرار، این میشه فعل اضطراری. تمام افعال ما، تمام حرکات ما، تمام سکنات ما، اون چه که انجام میدهیم، اون چه که انجام نمیدهیم، همه رو مجبوریم و ما مقهور قدرت تامه الهیه هستیم. به جهت این که اینا میخوان ملتزم بشوند به توحید و از شرک فرار کنند، اینا قائل به مذهب جبر شده اند، در حالی که نمی دانند که چقدر نتایج فاسده بر مذهب جبر مترتب می شوند. چه بسا از اشاعره تعبیر به قدریه هم شده است. قدریه، از همین جبریه به قدریه هم تعبیر میکنن. چرا؟ به جهت این که اینا اسناد میدهند همه افعالی رو که صادر میشود از عبد، تمام این افعال را اسناد میدهند به قضا و قدر الهی. چون همه رو به قضا و قدر اسناد میدهند، به همین جهت به اونها قدریه هم گفته میشوند. و اینا تمسک میکنن، پیروان مذهب جبر، به آیاتی از قرآن کریم یا به دسته‌هایی از آیاتی از قرآن کریم تمسک میکنن. مثلا مثل اون آیاتی که مضمون اون آیات این است که هرچه عنوان شیء برش صادق است مخلوق خداست. مثل قوله تعالی الله خالق کل، الله خالق کل شیء و خلق کل شیء. باز آیه دیگری به این آیات تمسک میکنن، میگن خدا همه چی را آفریده، بنابراین فعل ما هم شیء است دیگه، اینم شیء، اون پس فعل ما را هم خدا آفریده است. پس اگر خدا آفریده است با من کاری ندارد، من مجبورم در افعال خودم. دسته دوم آیاتی که دلالت دارد اعمال انسان مخلوق خداست، مثل والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما را آفریده است. و دیگه خدا چرا آفریده است؟ و آن چرا که شما عمل می کنید، یعنی کارایی را که انجام می دهید خدا آفریده. دسته سوم آیاتی که تمسک می کنند به آیاتی که این آیات با لفظ چی؟ تمسک می کنند به آیاتی که این آیات با لفظ جعل از خدا درخواست شده است که خدایا ما را این گونه قرار بده. مثلا ربنا وجعلنا مسلمین لک، دعای جناب ابراهیم و فرزندش اسماعیل، خدایا ما را قرار بده در حالی که ما دو نفر برای تو اسلام آورده باشیم، تسلیم تو شده باشیم. خب میگه اسلام آوردن فعل ابراهیمه، فعل اسماعیله، اما میگه خدایا تو ما را مسلمان قرار بده، یعنی ما خودمون نمیتونیم مسلمان بشیم، تو باید ما را مسلمان قرار بده. یا رب اجعلنی مقیم الصلاة، باز دعای حضرت ابراهیم، خدایا مرا اقام کننده نماز قرار بده، یعنی خدایا تو منو باید نمازگزار قرار بدی، اگر تو نمازگزارم قرار ندی من نمازگزار نمیشم. یا رب اجعله، یا وجعله رب رضی، یا خدایا، دعایی است که بله بفرمایید سوره مریم آیه 6، خدایا او را رضی و مرضی قرار بده که مورد رضایت باشد، دعایی است که بله در حق یحیای زکریا میشد که جناب زکریا دعا میکند که خدایا به من فرزند پسری بده، وجعله رب رضی، و خدایا این فرزند پسر من را برای من رضی قرار بده، یعنی مورد رضایت من باشد، یعنی خدا باید او را مورد رضایت قرار بدهد. توجه میکنی؟ خب ملاحظه بفرمایید آیاتی از این قبیل و آیات دیگری شبیه اینایی که میخونم، ان الله یحکم ما یرید، خدا هر آنچه که بخواهد حکم خواهد کرد، خدا هر آنچه که بخواهد حکم می کند. عمومیت حکم الهی و اراده الهی را جبری می گد شامل حال ایمان و اطاعت بندگانم می شد، شامل حال افعال بندگانم می شد. یا آیه شریفه قل کلن من عند الله، بگو همه چیز از نزد خداست، همه چیز نزد خداست، یعنی اعتقاد من، اخلاق من، عمل منم از نزد خداست. بنابراین وقتی عمل من از نزد خداست، پس من مجبورم. یا این آیه، و ما بکم من نعمت فمن الله، آنچه که شما نعمت دارید، این نعمتها از جانب خداست. ببینید به این آیات تمسک میکنند، نمیگم این آیات دلالت بر جبر داره، اما جبری ها به این نمونه از آیات تمسک میکنند. یا کتب فی قلوبهم الایمان، ببین میگه ایمان باید تو قلب ها نوشته بشه، تا تو قلب من ایمان نوشته نشه من نمیتونم مؤمن باشم. بنابراین ایمانم زوریست، جبریست، باید من به جبر مؤمن باشم. کتبه یعنی ثبته، خدا نوشت یعنی ثبت کرد، خدا ثبت کرد در قلبهای اینها ایمان را. یا برید جلوتر، و انهو سوره نجم آیه 43، و انه هو اضحک و ابکا، اوست خدایی که او اضحک، میخنداند و میگریاند. پس اگر من شما رو شاد کردم، لبخندی به چهره شما نشست، انه هو اضحک، اوست که شما را شاد کرده است. و اگر من شما را اذیت کردم که شما گریه کردید و اظهار ناراحتی کردید، انه هو ابکا، این من نیستم، این خداست که شما را گریان می کند و می خنداند. حواستون هست؟ یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا قلبهای ما را بعد از این که ما را هدایت کردی گرفتار زیق و انحراف قرار مده. یعنی زیق و انحراف فعل کیه؟ فعل خداست. خدا بخواهد من منحرف میشم، اگر خدا نخواست نه. به این نمونه آیات تمسک کرده اند قائلین به مذهب جبر، به این نمونه از آیات تمسک کرده اند خب حالا این تمسک صحیحه صحیح نیست، این طلب شما. حالا به عنوان نمونه جبری ها این آیات رو تلاوت میکنند و میگن این آیات دلالت بر مذهب جبر میکند. مسلک دوم، مذهب دوم در باب افعال عباد، مذهب تفویض. تفویض نقطه مقابل جبر، تقابلش هم با او دقیقاً تقابل تامه. یعنی جبر میگد همه امور ما مجبوریم، عباد مجبورن، هیچی دست عباد نیست، همه چی دست خداست. مذهب تفویض نقطه مقابلشه، میگه آقا اعمال و افعال عباد همه در اختیار خودشونه و عباد بندگان خدا در مورد افعالشون استقلال تام دارند و خدا در مورد افعال عباد هیچ گونه مدخلیتی ندارد. من خودمم که بالاستقلال دارم عبادت میکنم. معصیتکار خودش است که بالاستقلال دارد چه میکند؟ معصیت میکند. هیچ کاری به خدا ندارد. نه عبادت عابد خدا درش دخیل است، نه معصیت گناهکار خدا درش دخیل است. تمام این افعال عبد درش استقلال تام دارد. بله، خدا قدرتشو خدا بهش داده، چون اینا خدا رو قبول دارن، منکر خدا که نیستن که. میگه بله، قدرت رو خدا بهش داده. قدرت معصیت رو چه کسی به معصیت کار داد؟ خدا. قدرت نماز شب خوندن رو چه کسی به کسی که قیام کرد به صلات لیل داد؟ خدا. اما کی نماز خوند؟ عبد. چه کسی معصیت کرد؟ عبد. درست شد؟ خب بله، خدا اینا قائلند که خدا میتواند جلوی نفوذ اراده عبد رو بگیرد. یعنی یه عبدی تصمیم گرفت نماز شب بخوند، خوابید که بلند شه سحر نماز شب بخوند، خدا خواب رو برش مسلط کند که نتواند نماز شب بخونه. بله، خدا این کار رو میتوند بکنه. از اون طرف لا سمح الله تصمیم به معصیت گرفت، تصمیم به شرب خمر گرفت، رفت و خمر رو تهیه کرد، آماده کرد، آورد، مهیا کرد، درست؟ همه جهاتش رو آماده کرد. همچی که امشب چله زمستان خواست خمر رو بخورد، خوابش برد، یادش رفت خمر رو بخورد. پس قدرت عبادت و قدرت معصیت رو خدا بهش داده و خدا میتواند جلوشو بگیرد که نتواند عبادت کند و معصیت. اما استناد فعل به تمامه به خودش داده میشود. به این مفوضه قائلین به مذهب تفویض، به اینا هم بعضی وقتا قدریه میگن. به چه عنوان به اینا قدریه میگن؟ به قائلین به مذهب جبر قدریه میگفتن، به خاطر اینکه قائلین به مذهب جبر همه افعال رو به قضا و قدر الهی نسبت میدادن. به اینا قدریه میگویند به جهت اینکه اینا افعال عباد را نسبت میدهند به قدرت خود عباد لا غیر. چون به قدرت خود عباد نسبت میگد، من خودم ثواب کردم، خودم گناه کردم، توجه میفرمایید؟ بنابراین در ثواب یا در عقاب من چه هستم؟ من استقلال دارم و بنابراین به همین جهت نسبت داده میشود به اینا قدریه، چون افعال را به قدرت خودشون نسبت میدهند. خب اینها چرا قائل به مذهب تفویض شدند؟ جبریون به خاطر تحفظ بر توحید جبری شدند. برای که بگن ما موحدیم، مؤثر در عالم وجود فقط خداوند است، توحید افعالیشون کامل بشود. بله، اینا قائل شدند به جبر. مفوضه قائلین به مذهب تفویض چرا قائل به تفویض شدن؟ اینا هم قائل به تفویض شدن به خاطر ای که تحفظ کنن بر عدل الهی. وقتی دیدن که اشاعره جبری ها اینا جبری ها توحید رو پذیرفتن اما عدل از بین رفت. در مذهب جبر وقتی خدا دارد گناهکار را عقاب می کند، خب گناهکار بیچاره چی کار کرده؟ مجبوره به گناه بوده است. پس چرا خدایا میبریش جهنم و عقابش میکنی؟ عابد بیچاره مجبوره به عبادت بوده است، برای چی بهش بهشت میدی؟ توجه میفرمایید؟ به خاطر ای که از این اشکال عدل فرار کنند، مذهب تفویض رو بنیاد گذاشتن. گفتن خدا عادله، اگر گناهکار رو عقاب میکند به این خاطر است که خودش گناه کرده. چون خودش گناه کرده است استحقاق عقاب دارد. گناه انتصابش به خودش می شود. همچنین عابد که طاعت می کند و عبادت خدا را به جا می آورد، اونم خودش طاعت می کند و عبادت خدا رو به جا می آورد. بنابراین استحقاق ثواب دارد. پس خدا او رو به بهشت می برد. به جهت اینکه تحفظ کنن بر عدل الهی، اینا قائل شدند بر چی؟ قائل شدند به تفویض. و گفتن همه چی در اختیار خود ماست. خب این تا حالا دو تا مذهب که خدمت شما عرض کردیم، مذهب و مسلک سوم. مذهب و مسلک سوم این است که ببخشید، مذهب و مسلک سوم اون چیزی است که از کلمات فلاسفه ظاهر میشد. وقتی میگیم فلاسفه، مرادمون فلاسفه است که قبل از قرون وسطا هستند و اونایی که میل دارند به مبانی فلسفی مسلمین. و از فلاسفه مسلمان مثل جناب فارابی، ابن سینا، شیخ الرئیس، ابن رشد، شیخ شهید، شیخ بله بفرمایید جناب سهروردی، اینا و امثال اینا. فلاسفه مسلمینم یک مذهبی رو در باب افعال عباد دارند. خلاصه مذهب فلاسفه مسلمین مختصرش این است که صدور افعال، صدور افعال عباد اگرچه مستند به عباد است و عباد فاعلش هستند، الا اینکه فاعلیت عباد بالواسطه است. یعنی اراده عباد از علل افعال طولیه‌ای است که واقع می شود در نظام طولی. یعنی تمام اینا مستند است به اراده ازلیه الهیه. پس قبول دارن که عباد فعل خودشون رو انجام میدهند، اما نه علا اطلاقی که مذهب تفویض میکرد. عباد افعال خودشون رو خودشون انجام میدن، لکن این منوط است به این که اراده الهیم بهش تعلق گرفته باشد. اگر فی ما سبق اون اراده الهیه تعلق گرفته باشد، عبد میتوند فعل را انجام بدهد و الا عبد نمیتواند که فعل را انجام بدهد. توجه میفرمایید؟ خب اینم در واقع مذهب فلاسفه مسلمین میشد یه حد وسط بین مذهب جبر و مذهب تفویض. نمیگن جبر است و نه جبر محض نه تفویض محض، لکن جمع میکنند بین اشکالات هم جبر هم تفویض. حالا قبل اینکه فرقهای مذهب سوم رو برای شما بگم با مذهب جبر و تفویض، استدراک میکنم آیاتی رو که مفوضه بهش تمسک کردن. برگردیم به مذهب دوم. مفوضه قائلین به مذهب تفویضم به یه سری از آیات تمسک میکنن. این آیاتم با هم یه مروری بکنیم. مثلا آیاتی که دلالت میکند انسان در انتخاب راه سعادت و ضلالت مختاره. سوره انعام آیه 104: قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ. میگه یه سری رهنمود دستور از طرف خدا برای شما آمده، هر که چشمشو باز کند به دیده بصیرت نگاه کند خودش سود کرده، هر که چشمهای دل رو ببندد و کور بشود نسبت به این آیات خودش زیان کرده. و ما انا علیکم به حفیظ، و من پیغمبر نگهبان شما نیستم که زوری چشا یکی رو واکنم یا زوری چشا یکی رو ببندم، خود دانید. ببینید میگه من ابصره، کسی که خودش بصیرت پیدا کند، میگه خودش، نمیگه خدا، میگه خودش بصیرت پیدا کند. فلنفسهی، نفع این بصیرت برا کیه؟ برا خودشه. و من عمیه، کسی که خودش کور دل بشود. فعلیها یعنی ضررش مال نفس خودشه، ضمیرها برمیگردد به نفس دیگه. علیها ضرر کوردلی به خود او برمیگرده. خب و امثال این یا آیات فراوانی که داریم که انسان را در قرآن کریم انسانها را فاعل فعل خودشون میدونند. ملاحظه بفرمایید، مثل این آیه سوره بقره آیه دوم: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. فاعل اینا کیه؟ خداشونن دیگه. یؤمنون بالغیب، فاعلش همون الذین، الذینی که یؤمنون بالغیب. نمیگه خدا به غیب ایمان آورد، میگه خود اینا به غیب ایمان آوردن. یقیمون الصلاة، کی نمازو به پاداش؟ میگه خداشون نماز میخونن. کی انفاق میکند؟ میگه خداشون انفاق میکنن. افعالشون رو به خودشون دارد نسبت میده، به این آیات تمسک میکنن، یا تمسک میکنن به آیاتی که مشتمل است بر امر و نهی. چقدر تو قرآن آیه دارید امر میکنه یا نهی میکنه؟ یا بر مدح و ذم، آیاتی داریم یه عده‌ای رو مدح میکنند، آیاتی داریم یه عده‌ای رو مذمت میکنند، آیاتی داریم وعده میدهد، وعده بهشت به یه عده‌ای میدهد، آیاتی داریم وعید نار به یه عده‌ای میدهد، میگه شما رو جهنمی دون میکنم. حواستون هست؟ تمام اینا، این آیات که مشتمل بر امر و نهی، مدح و ذم، وعده و وعیده، اینا دلالت میکند خدا چرا وعده میداد، چرا وعید میداد؟ به خاطر افعال. خدا که با کسی خویش و قومی نداره. اگه اطاعت کردی بهشت است، اگر معصیت کردی آتش جهنم است. خب بنابراین این نوع آیات هم دلالت میکند بر اینکه انسان‌ها در فعل خودشون مختار هستن و امر مفوضه به اینام تمسک میکنن. مورد دیگه، آیاتی که با الفاظ دلالت بر ایجاد، دلالت بر ایجاد میکنن، مثل عمل، فعل، صنع، کسب، کارهای بد و خوب را همه را به انسان نسبت میدن. ملاحظه بفرمایید، مثل این آیه، من عمل صالحا فچی فلنفسهی، کسی که عمل صالح بکند، کی عمل صالح میکند؟ خود من. من عمل صالحا، هر کس عمل صالح انجام بدهد، کسی، نمیگه خدا عمل صالح انجام میده، میگه هر که عمل صالح انجام بدهد فل نفسه. یا این آیه، و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم، اون کارهای خیری که شما انجام میدهید خدا به این اعمال خیر شما چیه؟ داناست. خب و ما تفعلوا من خیره، کی تفعلو؟ شما خودتون دارید فعل را انجام میدید. یا باز ملاحظه کنید این آیه، و وفیت کل نفس ما کسبت، دریافت میکند، دریافت کرد هر نفسی آنچرا که انجام داد. ما کسبت، کی کسبت؟ نفس. کسبت فاعلش هیه مستتر، برمیگردد به نفس. نفس کسبت، توجه کردید؟ پس خودش دارد انجام میدهد. یا آیاتی که میفرماید هیچ مانعی برای ایمان و اطاعت انسان و هیچ اجباری برای کفر و عصیان او نیست. یعنی میخوای مؤمن شی بیا بشو، کافرم میخوای بشی برو بشو، کسی جلو دار نگرفت. ملاحظه کنید سوره اسراء آیه 94، و ما منع الناس ان یؤمنوا، کی من کرده انسانها رو که ایمان بیارن؟ خب بخوان مؤمنشن ایمان میارن، مؤمن میشن. پس ایمان رو نسبت میده به خودشون. آیاتی داریم ایمان و کفر انسان را انتساب به خودش میدهد. ملاحظه بفرمایید سوره کهف آیه 29، فمن شاء فلیؤمن، هر که میخواهد بره چیکار کنه؟ بره ایمان بیاره، مؤمن بشه. و من شاء فلیکفر، هر کی هم میخواد بره کافر بشه. یعنی زوری نیست، جبری نیست، اکراهی نیست، اختیاره. من شاء مؤمن بشن، هر که میخواهد بره، راه ایمان بازه، راه ایمان اتوبان باز، بره مؤمن بشه. نمیخواد بیاد، که میخواد کافر بشد، بیاد بره کافر بشد، از بیراهه کفر بره. ملاحظه میفرمایید؟ بنابراین قائلین به تفویضم به این قسم از آیات تمسک میکنن که برای شما خوندیم. اینم قائلین به تفویض. برگردم سر مذهب سوم. مذهب سوم مذهب گفتیم فلاسفه مسلمینه. اینا یه حد وسط رو میگیرن، صدور افعال را مستند به عباد میدونن و میگن عباد خودشون هستند که افعال رو مرتکب میشوند، اما فاعلیتشون بالواسطه هست. یعنی منی که میخوام نماز شب بخونم و میخوام بلند شم نماز، من بلند میشم نماز شب میخونم، اما خدا باید اراده کرده باشد تا من موفق به نماز شب بشوم. اگر خدا اراده نکرده، هزار شبم من بخوام نماز شب بخونم، نمیتونم نماز شب بخونم. درست شد؟ به عین این ماجرا بیایید سر معصیت. اراده کرده شرب خمر بکند، خیلی خوب، شب چله نعوذ بالله میخواد شرب خمر بکنه. این شب چه اراده خودشه، فعل خودشه، اراده کرده است فعل را انجام بدهد. اما تا اراده الهی تعلق نگیرد به شرب خمر، او موفق به شرب خمر نمیشود. پس این افعال فعل خود عباد است، مستند به خود عباد می شود، لکن اراده الهیه فوق اراده اونها باید باشد. اگر اراده الهیه فوق اراده اونها بود، اونها موفق به عبادت می شند، هاکذا موفق به معصیت. اما اگر اراده الهیه فوق اراده اونها نبود، نه. درست شد؟ خب. بنابراین بیام سر فرق این مذهب با دو مذهب قبلی. مذهب فلاسفه مسلمین با مذهب اول که جبره و اشاعره اون رو قبول دارن فرقش واضحه. جبری ها افعال عباد را منسوب به خدا می دانستن، می گفتن اصلا خدا داره نماز می خوند، خدا داره معصیت، همه چی از ناحیه خداست، اصلا اسناد فعل رو به خدا می دادن. و اراده عبد و اختیار عبد رو هم حتی به عنوان واسطه قبول نداشتند. توجه میکنید؟ خب. اما فلاسفه چی؟ اما فلاسفه مسلمین اونا قائل هستند که نه، این عبادت، این فعل، فعل خود عبده، عبده که دارد عبادت میکند. پس استناد افعال رو به خود عباد میدن. درست شد؟ اما مذهب جبر میگفت نه، همه از خداست، اصلا فعل مربوطه به اون نیست، استناد به عبد داده نمیشد. اما این مذهب فلاسفه مسلمین میگن نه، افعال نسبت به خدا داده، نسبت به خود عباد داده می شود. بله منتهی به اراده الهی است. من نماز شب می خوانم اگر خدا اراده کند. پس کی داره می خونه؟ من. پس فعل به من نسبت داده می شود، به خود عباد، اما اراده الهی باید فوق اراده عباد باشد. اگر اراده الهی مطابق شد با اراده عبد، عبد در خارج موفق می شد. نتیجه این می شد که عبد در فعل خودش مختار است. توجه می فرمایید؟ اما در اختیار و اراده خودش مضطر است، اضطرار دارد. چه شد؟ عبد در فعل خودش مختاره، چون خودش دارد اعمال رو انجام میده، و در اختیار و ارادش اضطرار دارد. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا اراده نکرده باشد که من نماز شب بخونم، اصلا من نمیتونم اراده نماز شب بکنم. اصلا حواسم پرت میشه، میره تو یه چیزای دیگه. اگر خدا اراده کرده است که من نماز شب بخونم، من خودم به ذهنم میرسد که پاشم نماز شب بخونم و اراده نماز شب خوندن رو من میکنم. درست شد؟ یعنی فعل مال خود منه، استناد به من داده میشد، اما اراده مال من نیست. اراده رو خدا یهو منو بیدار میکند، پاشو نماز شب دو بخون. اون اراده من مقهور ارادت الله هست. اگر خدا اراده بکند من اراده میکنم، و اگر خدا اراده نکند منم اراده نمیکنم. خب این مطلب اگرچه بطلانش به وضوح مذهب جبر نیست، اما با مذهب جبر در توالی فاسد مشترک. اون مطالب ناصحیحی که مترتبه بر مذهب جبر می شد، بر این مذهب هم مترتب می شد. خب این بفرمایید که فرق بین مذهب، بله بفرمایید، فلاسفه و مذهب تفویض. با مذهب جبر، با مذهب تفویض هم که فرقش روشنه. در تفویض میگه همه چی به اختیار خود عبده، هم من نماز شبو میخونم، هم اراده نماز شبم خودم میکنم. مذهب فلاسفه میگفت نه، اراده نماز شب و اگر خدا اراده کرد تو نماز شب بخوانی، تو اراده نماز شب میکنی. مذهب تفویض میگه نه، من هم خودم نماز شب میخونم، هم ارادشم خودم میکنم. پس در فرقشم با مذهب تفویض روشن شد. در مذهب تفویض اراده هم میشد مال خود عبد، اما در مذهب فلاسفه مسلمین اراده میشد فعل خدا. باید تحت اراده الهی اراده من قرار بگیرد. بنابراین این تفاوت رو هم با مذهب تفویض دارد. توجه میفرمایید؟ خب اینم مذهب بفرمایید که فلاسفه مسلمین که خدمت شما عرض کردیم. خب کدوم یکی از این سه مذهب رو باید اختیار کرد؟ تأمل بفرمایید، آیا مذهب جبر را یا مذهب تفویض را یا مذهب فلاسفه مسلمان را که یه حد وسط بین جبر و تفویض است او رو باید اختیار کرد یا اینکه هیچ کدوم این سه تا مذهب رو باید کنار گذاشت و قائل به مذهب چهارمی شد و اون مذهب چهارم مذهب الامر بین الامرین یا منزلتی بین المنزلتین. توجه می‌فرمایید که اون همون چیزی است که ما قائلین و پیروان ائمه معصومین علیهم السلام به برکت فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام و تمسک به اهل بیت عصمت و طهارت قائل به او هستیم و میگم لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین بل منزلت بین المنزلتین. توجه می فرمایید؟ توضیح این مذهب چهارم توضیحش خدمت شما انشاءالله با بقیه توضیحات حتی نسبت به بقیه مذاهب انشاءالله جلسه بعد. پس تا حالا فهرستوار آمدیم جلو که شد چهار مذهب: مذهب جبر، مذهب تفویض، مذهب فلاسفه مسلمین، چهارم مذهب امامیه، مذهب شیعه جعفریه، در اینکه امر بین الامرین. ان شاء الله توضیحش جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. چهارشنبه ان شاء الله همین ساعت 4 خدمت شما هست. کتاب خاصی نداریم، حالا اینی که بحث جبر و اختیار رو از رو تقریر مرحوم آیت الله خویی دارم این بحث، حالا ممکنه بحث دیگه نه، ولی فعلا دارم از رو تقریرات آیت الله خویی.